از میزان آراستگی آنها با فضیلت های اخلاقی و صفات انسانی و دوری آنها از صفات انسانی مشخص خورداری از زمینه انسان را فراهم می‌سازد. جو با آثاری که این اوصاف در زندگی و روند رشد معنوی انسان دارد می‌فرماید: گرامی ترین مردم کسی است که قناعت و پارسایی و دوری از حرص و طمع را پیشه خود سازد، چرا که همگان آن را در افراد آراسته به صفت قناعت می توانند با آسانی مشاهده کنند. این که انسان به اندک بسنده کند و به سهمی که خداوند برای او مقدر کرده راضی باشد و حرص و طمع نداشته باشد، یک قرب الهی میرساند، ابزاری که آدمی با آرامش خاطر و آسایش مسیر دنیوی را طی میکند تا به کمال برسد. یکی از بارزترین اثرات این صفت پسندیده آرامش و آسایش خیال است و انسان قانع میتواند فارغ از دلبستگی ها و اضطراب های جهان مادی در راه کمال خود گام بردارد. آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاسگزاری میکنیم. از یک آیه که شما دوستان و عزیزان خوب شنونده ملا احمد نراقی، عالم به نام ایرانی، میگوید راحت دنیا و آخرت به قناعت است و صفت قناعت مرکبی است که آدمی را به مقصد میرساند و وسیله است که سعادت ابدی را به سوی آدمی میکشاند، زیرا هر که از دنیا به قدر ضرورت قناعت کرد و دل را مشغول بیش از آن نکرد همیشه آسوده خاطر است و حواس او جمع و تحصیل آخرت بر او آسان می شود و هر که از این صفت محروم و آلوده به حرص و طمع و درازی آرزو گشت در دنیا فرو می رود و خاطر او پریشان و کار او پراکنده می شود و با وجود این چگونه می تواند به تحصیل آخرت بپردازد و به درجه نیکان و ابرار برسد؟ عقل سلیم انسان را به گزینش قناعت ترغیب میکند. حضرت علی علیه السلام میفرمایند آن که خرد ورزی کند قناعت پیشه میکند. عقل قناعت را به علت آثار ارزشمند آن از جمله بی‌نیازی انسان از دیگران و قدرت یافتن برای تحمل کمبودها و ایجاد آرامش روحی ترجیح میدهد و آن را به سود شخص میداند. گرچه انسان با قناعت ظاهرا از امکانات مادی کمتر استفاده می کند، ولی به جهت آثار مثبت فراوان روانی و معنوی و عاقبت نیک قناعت، این عمل مورد پذیرش عقل است. هر اندازه سطح دانش شخص نسبت به جهان
و نفس خود افزایش می‌یابد و با عمق بیشتری به مسائل انسانی توجه می‌کند، در پذیرش صفات پسندیده انسانی از جمله صفت قناعت آمادگی بیشتری پیدا می‌کند.
دوستان، اگر انسان در زندگیش نیاز حقیقی و واقعی خیش را بشناسد و به اندازه مورد نیاز بسنده کند، فرصتی برای پرداختن به امور دیگر می‌یابد و می‌تواند به بهره بردن از زندگی دنیا و تربیت و تزکیه نفس بپردازد. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه می‌فرمایند: آگاه باشید، بهترین مردم بنده ایست که در دنیا به اندازه کفاف اکتفا کند. عزیزان، همه انسان ها خواهان شخصیت، عزت و سربلندی هستند. فردی که دارای مناعت طبع و عزت نفس است، نزد همگان عزیز و سربلند و باهمت است. ولی کسی که به کمک دیگران طمع و چشم داشت دارد، خود را ذلیل و اسیر ساخته و مردم با حقارت به او می نگرند. قناعت فرصت مناسب برای آدمی فراهم می کند تا وی جنبه های معنوی خیش را تقویت کند و به آسایش و خوشبختی جاودان برسد. قناعت از حرص و آزمندی انسان پیشگیری می کند و به او حالت اعتدال می بخشد. فرد قانع وقت گرانبه های خود را صرف تأمین خواسته های نابجا نمی کند و آسانتر می تواند نردبان تعالی و تکامل را بپیماید. بله عزیزان، قناعت یک ثروت تمام نشده نیست. حتی اگر ثروتمند باشیم ولی قانع نباشیم، باز هم به دنبال مال و ثروت هستیم و فقیریم. و اگر بخواهیم از نظر روح و روان آسوده باشیم، باید قناعت را پیشه خود کنیم، با این امید که همه انسان‌ها در جهت دستیابی و این ثروت تمام نشدنی تلاش کنند. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. قانع و سربلند باشید.
به ساعت 9 رسیدیم و زمان پخش برنامه لاله های غریب که پیشکش علاقمندان می شود به مدت 20 دقیقه.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم این هفته هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدانین که برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازه، شهدایی که از خانه و کاشانه خودشان هجرت کردن با جمهوری اسلامی ایران آمدن در جبهه های حق علیه باطل در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن و در نهایت هم در دفاع از جبهه حق با شهادت رسیدند. اما در این برنامه میخواییم که در ارتباط با یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. شهید محمد حسن رمضانی مهاجر که زندگی دارد سراسر تلاش و فعالیت و مجاهدت، شهیدی که در ولایت غزنی افغانستان متولد میشه، به دنبال حضور نیروهای شوروی در داخل افغانستان، کودتای کمونیستی که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و حضور نیروهای شوروی در داخل افغانستان، با مبارزه با نیروهای متجاوز روسی میپردازه در منطقه خودش، برای فراگیری آموزش‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه، در نهایت در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه و در سال 1362 در منطقه مهران با شهادت میرسه. این شهید را میخواییم که معرفی بکنیم و باز هم میخواییم که از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی استفاده بکنیم. روحشان شاد باشه. خدمت بسیار بزرگی در این حوزه انجام داد. فعالیت هایی که مرحوم محمد سرور رجایی در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام داد، کار بسیار ارزشمندی است که میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه در حوزه های مختلف، خصوصا برای نزدیک شدن دو ملت ایران و افغانستان، همدلی بیشتر دو ملت ایران و افغانستان. خب با ما همراه باشید. میخوایم که بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر.
در این برنامه شهید را خدمت شما معرفی خواهم کرد از ولایت باستانی غزنی، شهید محمد حسن رمضانی مهاجر. شهید محمد حسن رمضانی فرزند رمضان در سال 1338 هجری شمسی در منطقه خوات استان غزنی افغانستان به دنیا آمد. متاسفانه در کودکی پدر و مادرش از دست می دهد و با برادرش در کنار هم بزرگ می شوند. تحصیلات ابتدایی را در شهر زادگاهش می آموزد وقتی که روس‌ها به افغانستان تجاوز نظامی می‌کند، شهید محمد حسن رمضانی 20 سال داشته است که مثل بسیاری از فرزندان قهرمان افغانستان بر علیه لشکر متجاوز روس‌ها پا به عرصه نبرد و جهاد می‌گذارد. خب در این ارتباط با پیوستن به یک از احزاب جهادی، مدت‌ها در منطقه خود و در استان غزنی در برابر دولت کمونیستی و نیروهای متجاوز روسی با جمعی از مجاهدان به جهاد می‌پردازد و در سال 1359 تصمیم می‌گیرد برای آموزش فنی و حرفه‌ای نظامی به ایران بیاید و دوباره به زادگاهش برگردد تا مسیر خدمت بیشتری قرار بگیرد. این تصمیم را با برادرش در میان می‌گذارد. با برادرش همراه شده در سال 1359 به ایران مهاجرت می‌کنند. وقتی که به ایران می‌رسند، در ایران شهر قم را برای سکونت یا برای اینکه بتواند از آنجا راهی برای آموزش نظامی پیدا کند اختیار میکند و آنجا مقیم میشود. بعد از مدتی، شاید به واسطه اینکه بتواند در ارتباط اقتصاد هم دستش خالی نباشد، برای کار شهید محمد حسن رمضانی عازم شهر بندر لنگه ایران میشود و این سفر همان است که سرنوشت و تقدیر شهید رمضانی را رقم می‌زند.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر. متوجه شدید که در ولایت غزنی افغانستان متولد شده، در دوران کودکی پدر و مادر خودش را از دست می‌دهد، با روس‌ها مبارزه می‌کند و بعد هم هجرت می‌کند به جمهوری اسلامی ایران برای فراگیری آموزش‌های تخصصی نظامی. اما محمد حسن رمضانی مهاجر بعد از اینکه در بندر لنگه در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا میکنه برای که کار اقتصادی هم انجام بده، شرایطی براش ایجاد میشه که در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه. بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی با همین موضوع اختصاص دارم. با ما همراه باشید.
شهید محمد حسن رمضانی در بندر لنگه وقتی که آنجا مشغول به کار می شود، در منطقه‌ای با آشنایی با پایگاه بسیج، پایگاه مقاومت، جذب نیروی مقاومت بسیج در شهر بندر لنگه می شود و این آشنایی و این مقاومت و این اتفاقی که نیروی متجاوز عراق به کشور اسلامی ایران حمله کرده بوده، آموزش نظامی را فرا می گیرد و عازم جبهه می شود. اتفاقا در منطقه‌ای که شهید محمد حسن رمضانی مشغول فعالیت بوده، آنجا نیاز به یک راننده آمبولانس داشته. محمد حسن رمضانی شهید با علاقمندی وظیفه رانندگی آمبولانس را به عهده می گیرد. از طریق بسیج اعزام می شود به جبهه، به مناطق مختلف و در خط مقدم کارش را با رانندگی آمبولانس ادامه می دهد و همیشه از سال که اعزام می شود به جبهه، اوایل 1361 بوده، ایشان در هر مرحله در هر شرایط خاصی که اتفاق افتاده، مجروحان و شهدایی که در خط مقدم از نیروهای رزمنده ایرانی بوده، انتقال می‌داد به عقبه جبهه به شهر برای درمان. جالب است که همرزمان ایرانی شهید محمد حسن رمضانی گفته های بسیار درباره این شهید دارد. از جمله بیان کردند که شهید رمضانی مهاجر آدم شجاعی بود. با این که در آن وضعیت سخت، در آن وضعیتی که دشمن بعثی بارها و بارها آمبولانس شهید رمضانی را هدف قرار داده بودند تا آمبولانس او را منهدم کنند، ولی هیچگاه باز نماند از فعالیت ها و با نترسی و با شجاعت بسیار همیشه برای انتقال مجروحان، برای بازگرداندن پیکر شهدا به خط مقدم می رفت و آنها را با ایثار و جانفشانی به پشت جبهه انتقال می داد. زمانی که عملیات والفجر دو در منطقه مهران شروع می شود، فعالیت شهید حسن رمضانی هم چند برابر می شود و بدون این که احساس خستگی بکند هی مدام به منطقه مهران رفته، پیکر پاک شهدا را، مجروحان جنگ را از منطقه مهران به پشت جبهه منتقل میکند. در همین گرودار هاست که در روز 17 اسد 1362 در حین انتقال پیکر پاک شهدا از منطقه مهران به پشت جبهه، با اصابت گلوله کاتیوشا به آمبولانس به درجه رفع شهادت نائل می شود.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. این برنامه در ارتباط با شهید محمد حسن رمضانی مهاجر با شما دوستان شنونده صحبت میکنیم، جوانی که از ولایت غزنی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هجرت کرده و در نهایت هم با شهادت میرسه در راه آرمانهای خودش. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. در ارتباط با شهید محمد حسن رمضانی مهاجر با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم و در برنامه امروز لاله های غریب این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان معرفی میکنیم. دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در ارتباط با معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر شنیدید و ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بخش سوم و بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست که تقدیم شما دوستان می‌کنیم.
مزار این شهید محمد حسن رمضانی مهاجر در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم قم است. پرونده شهادت این شهید فداکار هم موجود هست و در آخرین برگه و تایید شهادت ایشان مسئولان بنیاد شهید چنین نوشته است: احتراماً گواهی می شود برادر محمد حسن رمضانی مهاجر فرزند رمضان به شماره شناسنامه 662 صادر از کابل افغانستان از منطقه نوی کشوری به جبهه علیه کفر اعزام و در تاریخ 17/5/1362 در منطقه مریوان به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است. راهش پر زهره و یادش گرامی باد.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر، شهید بزرگواری که هم در داخل افغانستان جنگیده و هم در داخل ایران و در نهایت هم در جبهه مهران به شهادت رسیده. این نشان می‌ده که برای کسایی که آرمان و عقیده برشان اهمیت داره، دیگه جغرافیا برشان مهم نیست. در برنامه‌های گذشته هم عرض کردیم که بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در لبیک و ندای پیر فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه های حق حضور پیدا کردند و به دفاع از آرمان‌های خودشان پرداختند و در نهایت هم جام شهادت را سر کشیدند. انشالله که روح همه این شهدا شاد باشه و با سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام محشور باشند و امیدواریم که انشالله دست ما را هم بگیرن و انشالله که ما هم بتونیم رهروانی باشیم برای این شهدای عزیز و بزرگوار. به این ترتیب با لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. یک بار دیگه عرض میکنیم که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب و تا هفته دیگر و یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. از علاقمندان به این برنامه دعوت می شود با مدت 5 دقیقه شنونده باشند.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. ستم است اگر هوست کشد که بگشت سرو و سمن درا، تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا با چمن درا. پی نافه های رمیده بو، ما پسند زحمت جست و جو، با خیال حلقه زلف او، گرهی خورو با ختن درا. نفست اگر نفسون دمد با تعلق هوس جسد، زه دامن تو که می کشد که در این رباط کهن درا. هوس تو نیک و بد تو شد، نفس تو دام و دد تو شد، که با این جنون بلد تو شد که با عالم تو و من درا. غم انتظار تو برده ام، بره خیال تو مرده ام، قدمی با پرسش من گشا، نفسی چو جان و بدن درا. چو حواز هستی مبهمی، با تأملی زده ام خمی، گره حقیقت شب نمی، بشکاف و در دل من درا. نه نوای اوج و نه پستیت، نه خروش هوش و نه مستیت، چو سحر چه حاصل هستیت، نفسی شو و بسخن درا. و درای بیدل از این قفس، اگر آن طرف کشدت هوس، تو با غربتان همه خوش نیی، که بگو یمت با وطن درا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز. غزلی که شنیدید با وزن بلند سروده شده، وزنی که در غزل فارسی تا قبل از بیدل بسیار مرسوم نبوده. متفاعلن 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 متفاعلن، ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا. و این وزن طوری هست، یعنی خاصیتی داره که هر مصرعش از نظر وزن میتونه به دو قسمت تقسیم بشه و در چنین وزنهایی غالبا شاعران سعی میکنن که قافیه های درونی هم استفاده بکنن و بیدل در این غزل این کار را هم کرده. یعنی این بیت رو ببینید: پی نافه های رمیده بو، مپسند زحمت جستجو. این یک مصرع شعر هست، منتها در بین دو نیم مصرع هم ما قافیه میبینیم و حتی در نیم مصرع سوم هم: پی نافه های رمیده بو، مپسند زحمت جستجو، به خیال حلقه زلف او، گره خورو به ختن درا. غزلی هست بسیار زیبا، هم سرشار از بیت‌های عاشقانه و هم همراه با بیت‌های تأمل‌آمیز، چنان که در مطلع غزل هم دیدیم صحبت از این می‌کرد که وارد دل خودت بشو، به تأملات باطنی و نگرش به دل پاک انسان شاعر توجه میده ما را. تو زکن چه کم ندمیده ای، در دل گشا و چمن دار. تا برنامه بعد، خدا حافظ شما.
خوش خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. شما همچنان شنونده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. طبق اعلام فهرست برنامه ها در این لحظه برنامه مجله ورزشی را باید تقدیم حضورتان کنیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام به این آدرس دنبال کنید: @رادیودریمشهد. لطفاً همراه ما باشید. ابتدا خبرهایی از افغانستان. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت تخار که میان 10 تیم از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزش و فدراسیون فوتبال این ولایت در شهر تالقان برگزار شده بود، با قهرمانی تیم فوتبال شیوا پایان یافت. این رقابت‌ها که از 2 ماه به این سو جریان داشت، در دیدار نهایی تیم‌های شیوا و پیروزی در برابر هم قرار گرفتند که در نتیجه شیوا با نتیجه 1-0 قهرمان این رقابت ها شد و پیروزی در جایگاه دوم ایستاد. نقیب الله شریفی از تیم شیوا عنوان بهترین دروازه‌بان و سید امیر هاشمی از تیم شیوا با 9 گل زده عنوان آقای گل را به دست آورد. خبر دیگری هم از تخار داریم. والیبال شهر تالقان مرکز ولایت تخار قهرمان جام حذفی سال 1402 این ولایت شد. آقای خاوری همکارم از این رویداد ورزشی گزارشی دارند که با هم میشنویم.
تیم والیبال شهر تالقان مرکز ولایت تخار قهرمان جام حذفی سال 1402 این ولایت گردید. رقابت‌های والیبال در تخار با اشتراک 23 تیم از مرکز و ولسوالی‌های آن در جیمنازیوم ورزشی این ولایت برای 2 روز راه‌اندازی گردیده بود که با قهرمانی تیم مرکز پایان یافت. سمیع الله بگزاد رئیس فدراسیون والیبال تخار میگوید این رقابت ها از 18 تا 20 عقرب ادامه داشت و هدف از راه اندازی آن شناسایی چهره های برتر و ایجاد تیم منتخب در تخار و نیز شناسایی بازیکنان زیر سن بوده است. آقای بگزاد ضمن قدردانی از آمدیت ورزشی تخار میگوید ورزشکاران نیاز به حمایت های دراز مدت دارند و باید حکومت مرکزی در این خصوص توجه نماید.
مسابقاتی که فعلا در جمنازیومی مرکزی شهر تالقان جریان دارد تحت نام جامع حزبیست که در حدود 23 تیم اشتراک کرده، هدف از برگزاری مسابقات دیگر دریافت چهره های برتر در تیم منتخبی والیبال ولایت تخار است و در این حال ساختن یک تیم زیر سن منتخبه است. البته برم خوشبختانه پیدا کردیم که از جمعشان انتخاب کردیم. هدف دیگه ای که در این قسمت داشتیم که بعدش آوردیم خوشبختانه ایجاد هماهنگی بین ورزشکاران و نیادهای حکومتی بود که خوشبختانه اکثریت نیادهای حکومتی همکاری کردند، تیمایشان را تشویق کردند و تیمان حمایت کردند، روان کردند و در زمان آمریت ورزشی ولایت تخار همیشه و همیشه در هماهنگی با فدراسیون والیبال ولایت تخار مسابقات را که مثلا تحت حمایت از اینا در سطح مرکز و ولسوالی ها گرفته میشه خوشبختانه حمایت 100% و فوق‌العاده میکنند.
در همین حال ورزشکارانی که در این رقابت شرکت کرده اند میگویند راه اندازی چنین برنامه ها برای آنان انگیزه می دهد تا بیشتر از هر زمان دیگر روی رشته مورد نظرشان توجه بهتر نمایند. فضل احمد بازیکن تیم طالقان مرکز ولایت تخار که عنوان قهرمانی را بالای سر برده است میگوید احساس خوشحالی دارد و برای رسیدن به این قهرمانی تلاش های زیادی را متحمل شده است. فضل ضمن اینکه ورزش را مسیر موفقیت میخواند از دیگران نیز میخواهد که به این جمع بپیوندند. هواداران و تماشاگران این رقابت ها نیز از برگزار کنندگان ابراز قدردانی نموده و تاکید بر ادامه این وضعیت میکنند. منوچهر قاضی زاده یک از تماشاگران میگوید از بازی والیبال لذت برده است و انتظار دارد تا این رقابت ها در گوشه گوشه تخار پیگیری و راه اندازی شود.
من منوچهر قاضی زاده هستم، یکی از باشندگان ولایت تخار. امروز قسمی که تصویر مشاهده میکنین مسابقات والیبال وسط ولایت برگزار شده است که به طور احسن
مسئولان در عملیات ورزشی تخار میگویند این رقابت ها را برای ایجاد انگیزه و شناسایی بازیکنان برتر را اندازی کرده اند. احمد ضیا حقجو عامل ورزشی تخار می افزاید هدف نهایی از برگزاری این رقابت ها تحکیم روابط و انسجام میان ورزشکاران و انتخاب چهره‌های برتر در سه کاتگوری نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود که موفقانه انتخاب و عضویتشان در تیم منتخب قطعی شده است.
والیبال که در مرکز گرفته شده با اشتراک 23 تیم از ولسوالی همجوار که تحت نام جام حذفی گرفته شده، هدف از همچو برنامه ها رشد و توسعه ورزش می باشد که الحمدلله بسیار به خوبی پیش میره و مسئولین ما هم کوشش میکنن که در عرصه ورزش تا حد توان خود کوشش بکنن، همکاری بکنن و هدف عمومی همچو برنامه ها است که تا بتانیم والیبالرهای خوب و بهتر و خوبتر را در این بین انتخاب بکنیم تا بتانیم که در برنامه های ولایتی یا زون شمال و شمال شهر بتانیم که مسابقات خود پیش برن.
مسئولان در فدراسیون والیبال تخار میگویند مصممان تا با راه اندازی مسابقات و تدوین سمینارها در مرکز و ولسوالی های این ولایت در زمستان پیش رو مشکلات اساسی که در بخش های مربیگری و مخصوصا حکمیت دارن را حل و زمینه رشد و انکشاف بهتر والیبال را در تخار فراهم سازند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027 راهی قطر شده است. اولین بازی تیم فوتبال افغانستان در دور رفت این مرحله روز 25 عقرب در برابر قطر و دومین بازی روز 30 عقرب در برابر کویت خواهد بود. سومین بازی افغانستان در برابر هندوستان و بازی های دور برگشت این مرحله در ماه‌های حمل و جوزای سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد. محمد ایوب اعظمی ورزشکار سنگین وزن پرورش اندام و فیتنس افغانستان در مسابقات جهانی پرورش اندام در کره جنوبی به مدال نقره دست یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که اعظمی در این رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم از حریفان خود از کشورهای عراق، ازبکستان و هند پیشی گرفته و به مدال نقره دستیافته است. رقابت‌های جهانی پرورش اندام و فیتنس به میزبانی کره جنوبی و با اشتراک ورزشکارانی بیشتر از 40 کشور جهان برگزار شده است. تیم ملی کرکت افغانستان با اختلاف 5 ویکت در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد و رقابت‌هایش در جام جهانی 2023 پایان یافت. افغانستان به طور مجموعی 9 مسابقه را در جام جهانی بازی نمود و از این میان 4 مسابقه را پیروز شد. پیروزی‌های افغانستان مقابل انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند بود. برای افغانستان این بهترین تورنمنت جام جهانی بود. در دو دور قبلی تیم افغانستان تنها یک مسابقه را پیروز شده بود. چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در نخستین حضور جهانی خود به نشانه برنز جام توسعه جهانی هاکی روی یخ دستیافت. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در چهارمین دیدار خود در کاپ توسعه هاکی فدراسیون جهانی این رشته که به میزبانی کشور پولند برگزار شد با مساف تیم ایرلند رفت و با پیروزی 3-1 مقابل حریف با عنوان سومی و نشانه برنز این پیکارها دستیافت. در پایان مسابقات جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر، تیم آمریکا با برتری 45-32 مقابل کره جنوبی بر سکوی نخست این رقابت‌ها جای گرفت. ایتالیا در رده سوم ایستاد و مجارستان، فرانسه، ژاپن و آلمان نیز رده‌های چهارم تا هفتم را از آن خود کردند. تیم ایران با عنوان هشتمی این رقابت‌ها را به پایان رساند. خبرهایی از جهان فوتبال. دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و انگلیس در جام جهانی زیر 17 سال در گروه سوم با شکست 2-1 شاگردان ابدی به پایان رسید. تیم ایران در نخستین دیدار خود دست به کار بزرگ زد و با نتیجه 3-2 برزیل مدافع عنوان قهرمانی را شکست داده بود. تیم فوتبال برزیل هم با پیروزی 9-0 مقابل کالدونیای جدید به جمع مدعیان گروه سوم جام جهانی فوتبال زیر 17 سال برگشت. در این گروه انگلیس با 6 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های برزیل و ایران در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در سومین دیدار خود امروز به مساف تیم کالدونیای جدید خواهد رفت. در هفته 11 بوندسلیگای آلمان در مهمترین بازی تیم فوتبال بایرن مونیخ میهمانش تیم هایدنهایم را با نتیجه 4-2 در هم کوبید. این پیروزی بدان معناست که بایرن مونیخی ها با یک امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به بایر لورکوزن 28 امتیازی با صدر جدول صعود می کنند. تیم بورسیا دورتموند اما در بازی همزمان با نتیجه 2-1 بر میزبانش اشتوتگارت باخت. دورتموند با قبول شکست برابر تیم سوم جدول با 21 امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند و حالا فاصلش با اشتورتگارت با 3 امتیاز افزایش پیدا کرده است. در هفته 12 لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچستر یونایتد، آرسنال و اورتون مقابل رقبای خود به برتری دست پیدا کردند. منچستر یونایتد با یک گل میهمانش لوتون تاون را شکست داد و با این نتیجه 21 امتیازی شد و برده ششم جدول صعود کرد. تیم فوتبال آرسنال هم میهمان خود برنلی را با نتیجه 3-1 از پیش رو برداشت. در جدول لیگ برتر انگلستان، منچستر سیتی با 28 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و لیورپول و آرسنال با 27 امتیاز جایگاه دوم و سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان را از آن خود کردند. در هفته 12 سری ای ایتالیا تیم‌های فوتبال یوونتوس و کالیاری مقابل هم قرار گرفتند که این بازی را بانوی پیر با نتیجه 2-1 به سود خود به پایان رساند. در جدول رده‌بندی مسابقات پس از اینتر 31 امتیازی یوونتوس با 29 امتیاز در رده دوم قرار دارد و آسی میلان هم با 23 امتیاز در جایگاه سوم جدول ایستاده است. در هفته 13 لالیگای اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید در خانه به مسافه والنسیا رفت و میهمانش را با نتیجه 5-1 در هم کوبید. بارسلونا هم 2-1 دپورتیو آلاوس را مغلوب کرد تا با کسب این نتیجه از کورس قهرمانی عقب نیفتد. در جدول لالیگای اسپانیا رئال مادرید با این پیروزی 32 امتیازی شد و در رده دوم جدول به تعقیب جیرونیای صدرنشین که 34 امتیاز دارد ادامه می دهد. این در حالی است که بارسلونا با 30 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. والنسیا نیز با 18 امتیاز که از قبل داشت در رده نهم جدول قرار گرفت. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
ورزش میتواند سطح استرس و اضطراب را کاهش داده و احساس آرامش و ثبات بیشتری ایجاد کند. این موضوع به ایجاد خواب بهتر و راحت‌تر می‌انجامد. همچنین ورزش می‌تواند با افزایش دمای بدن باعث شود فرد در طول روز احساس هوشیاری بیشتری داشته باشد. قرار گرفتن در معرض ویتامین دی ناشی از نور خورشید در هنگام ورزش‌های خارج از باشگاه نیز می‌تواند چرخه بیداری و خواب را تنظیم کند. البته اگر ورزش در ساعات آخر شب صورت بگیرد، امکان بروز بیخوابی به خاطر افزایش سطح انرژی وجود دارد. در مجموع، ورزش بهترین، ایمنترین و ارزانترین درمان بیخوابی می باشد.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر سلام دیگر و مجله دیگر بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
روزنه.
به نام باید خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. بازم در جمعه دیگر خدمتان رسیدیم با افتخار با تقدیم برنامه روزنه. در این برنامه چنانچه در برنامه های قبل هم توضیح دادیم، ما تلاش میکنیم که بخش های از یک پژوهش را تقدیم حضورتان بکنیم. بحثی را که چند هفته ای است که در این برنامه با آن میپردازیم پیرامون جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن است که درباره این موضوع دکتر سیفی پژوهشی را انجام دادند که ما هر هفته بخشی از او را تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را بشنوین parstoday.ir/dari. اما این هفته به وضعیت شکننده اوکراین و بیم و امید آن در خصوص ناتو خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید. دکتر سیفی پژوهشگر موضوع جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن می‌نویسد اوکراین به محلی برای جنگ نیابتی ناتو با روسیه تبدیل شده است. همزمان با تشدید درگیری‌ها در اوکراین و کشیده شدن تبعات جنگ به مسکو در عرصه سیاسی نیز رویدادهای مهمی با محوریت اوکراین در جریان است. در بیش از یک سال و نیمی که از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد، سایه جنگ اوکراین بر تمامی کنش و واکنش‌های ناتو هم مشاهده می‌شود. دکتر سید محمد کاظم سجادپور، استاد روابط بین الملل در ایران می‌گوید جنگ اوکراین روسیه را به عنوان غیر و دشمن ناتو برجسته کرد. دشمنی پدیده هویت بخش برای ناتو بوده است. در دوران جنگ سرد دشمنی با اتحاد شوروی خمیرمایه هویت بخش ناتو بود. حال بعد از یک سال و نیم از حمله روسیه به اوکراین، دشمنی با روسیه بی تردید بیش از گذشته است. در واقع می توان گفت که از پیامدهای ناخواسته جنگ اوکراین است که روسیه ناتو و هویت آن را تقویت کرده است. البته دیدگاه متفاوتی نیز در خصوص جنگ نیابتی ناتو با روسیه در اوکراین وجود دارد. سرلشکر پرابدیب سینگ بهل، کارشناس نظامی هندی، پس از اجلاس سران ناتو در 11 و 12 ژوئیه 2023 در لیتوانی گفت ناتو برای حفظ بقا و اعتبار خود در اوکراین می جنگد. امروز جنگ به مرحله رسیده است که اگر اوکراین پیروز نشود، به نظر من بعید است ارتباطات ناتو باقی بماند. از این رو ناتو برای بقای خود و حفظ اعتبار و ارتباطاتش در اروپا در صورت وقوع جنگ فراگیر می جنگد. این کارشناس نظامی میگوید اگر اعضای ناتو به این تلاش پایان دهند، ائتلاف نظامی صنعتی آنها تعطیل خواهد شد و اعتبار ناتو هم از بین خواهد رفت. در آمریکا جو بایدن رئیس جمهور